کفایی دو صفحه 200 استاد علی توس 14-8.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین ولا يرد علی لزوم اتصاف العباده. نسخه شما اینجوری نیست، پس باید بلا یرد خونده بشه. ولا یرد علی به لزوم اتصاف العباده، لا یرد یعنی لا یقع و رد، این طور میشه واقع نشود ایراد و رد بر این سخن، این طور میشه. ببینید آقا، یادتون باشه قبل از تعطیلی مجوزین اجتماع امر و نهی تمسک کردن به عبادات مکروه، گفتن اگر اجتماع جایز نیست چرا پس ما در شریعت مقدس اسلام عبادات مکروه داریم؟ عبادت مکروه چون عبادت پس امر داره ولو استحبابی، چون مکروهه خب مکروه دیگه جمع شده. اینم که بگید مثلا وجوب و کراهت جمع میشه ولی وجوب و حرمت جمع نمیشه، شنیدنی نیست. چون گفتیم اینا رو آقای آخوند یادتون باشه یه سری جوابهای دم دستی، مثل این که خب اگر برهان اقتضا کند عدم جواز را، این موارد دیگه نمیتونه کاری بکنه. ولی بعد فرمودن که من دوست می‌دارم حالا به این مضمون این تعبیر که راجع به اصلا عبادات مکروه یک بحثی ارائه بدم. ولی ذا فرمودن عبادات مکروه 3 قسمه. قسم اول گذشت. قسم اول اونی بود که عنوان خود عبادت میشد مکروه، بدلم نداشت، مثل صوم یوم عاشورا. قسم دوم وارد شدیم که دیگه خورد به این تعطیلی کشدار، اونجایی که خود عبادت عنوان عبادت مکروه شده ولی بدل داره، مثل بسیاری از عبادات مکروه، مثلا صلات در حمام که خب بدلم داره، صلات در مسجد، صلات در خانه. ایشون یادتون باشه جوابی که در نهایت، البته 2-3 تا جواب، بلکه طبق حاشیه مرحوم میشینی 4 تا جوابشون داد، جوابی که بحث ما دیگه تمام شد این بود که فرمودن ما نهی و کراهت در این موارد را حمل بر ثواب کمتر میکنیم. درسته؟ به عبارت دیگه ایشون یادتون باشه یه طبیعت میانه‌ای درست کرد که در اون عبادت عبادته، حالا فقط استحباب خودشو داره. گفت اگر از این طبیعت میانه بالا بره مزیت پیدا کنه، نسبت به چی میسنجیم مزیتو؟ نسبت به غرض مولا، با غرض مولا، با مصلحت مورد نظر مولا مناسب تر باشه، این میشه اکثر و ثوابن. اگر دون باشه و مناسبت کمتری داشته باشه میشه چی؟ اقل و ثوابن. و ایشون فهمون ما کراهتو به این شکل، حالا غیر از این جوابهای قبلیش هست که در اونا دیگه کاملا تو جریان هستید، مشاهده کردید، مباحثه کردید، این شکل ایشون درست کرد. دوستان اگرم دقت کنید نکته ای رو میخوام عرض کنم، اون چه که جان میده به جواب این جواب از ایشون همینه که لهو بدل. اگر عبادتی بود که بدل نداشت بله نمیشه این تصور بکنه. ایشون که تصور میکنه میانه و یعنی خود طبیعت و طبیعت مزیت دار و طبیعت بدون مزیت، به خاطر همینه که بدل داره. میخوام عرض کنم که وقت سوال نشه که چرا این جوابو در قسم اول نداد، چون اون لیس له بدل، نمیشد این جوابو داد. خب آقا اینا در واقع تمام بحثایی بود که شده بود و گذشته بود، فقط به خاطر فاصله تعطیلی دو هفته باعث شد که ما این رو تکرار کنیم. حالا آقا حرف قشنگیست از صاحب فصول در واقع ایراد بر این جواب، و اون اینه که صاحب فصول میگد که میفرماید که در واقع نه خطاب به آقای آخوند، چون قبل از آقای آخوند، خطاب به اونه که این جواب رو زودتر دادن یا تو کلماتشون به دست میاد. ایشون فرموده آقا لازمه این به اصطلاح سخن این هست که شما یه جاهای قائل مثلا به کراهت بشید که قطعا کسی قائل به کراهت نیست. مثلا فرض کنید صوم، فرض کنیم ثوابش کمتر از صلات باشه، همه عبادات که یک رده نیستن که، بله عبادات هم مراتب دارن، درجه دارن، پس باید بگید اون عبادتی که نسبت به رفیقش ثواب کمتری داره چیه؟ مکروهه، چون شما گفتید کراهت به معنای اقل و ثوابانه. خب پس هر جا اقل و ثوابان باشه مجوز اطلاق کراهت باید بشه. میشه واقعا؟ یا مثلا فرض کنید صله رحم میخواد انجام بده، یه سفر زیارتی هم میخواد بره، حال صله رحم مثلا مستحب یا واجب، حالا هر چی اینش دیگه فرق نمیکنه که وقتی مقایسه میکنیم با زیارت یا زیارت مقایسه میکنیم با اون یکی ثواب کمتری داره نسبت به اون یکی. صدقه به فقیر آدم بده، حالا میخوام از دو تا عبادت مثال بزنم، و نماز بخواد بخونه، خب ممکنه بگیم این ثواب صدقه بیشتره، یا حتی به عکس به عکس موارد ثواب، واسه باید بگید اینجاها مکروهه، با حالی که این کسی نمیگه که، هیچ کی میگه صوم مکروهه تو رسالت هم بنویسه، بعد بگیم آقا منظور چیه؟ بگیم منظورم اینه که نسبت به نماز چون اقل و ثوابانه. خلاصه اقل و ثوابان مجوز اطلاق کراهت نیست. از اون طرف باید یه استحباب هایی رو قائل بشید که قائل نمیشید. به راستی هیچ فقیهی حاضر فتوا بده نماز در خانه مستحبه؟ بعد بگیم آقا چی داری می نویسی؟ نماز تو مسجد مستحبه؟ بگه نه منظورم نسبت به نماز در مزبله و حمام بود. خب چون اکثر و ثوابانه دیگه، اینکه باشه قطعا اکثر و ثوابانه در خانه نسبت به حمام. خب اگه این طور که شما تیز کردید باید بگیم مستحبه، بارانه که کسی اطلاق نمیکنه. آقای آخون می فرماین که این ایراد رو بر حرف ما، البته ما فقط ایشون نیست، این تعبیر مشهوره، این ایراد رو نگیرید، چون ما باید یک طبیعت رو در نظر بگیریم که ذات مراتب باشه، دارای مرتبه میانه باشه، یعنی منظور از میانه یعنی نه مشخص به مشخصیست که توجب المزیه، نه مشخص متشخص، نه متشخص به تشخصی است که یوجبون نقیصه. خب میشه یه چیز بی طرف نماز در خانه نه مزیت جماعت و مسجد رو داره، نه منقصت حمام و لختی رو داره. شما یک طبیعت رو باید حساب کنید. شما میاد مثلا یک چیز رو حساب میکنید در مقایسه با یک عبادت دیگه و بعد میسنجید، یا حتی خود مرتبه وسط رو میگیرید حساب میکنید، تو نقض دوم مرتبه وسط رو میگیرید نسبت به مرتبه چی دون میسنجید. این درست نیست، باید یک عبارت در نظر بگیرن، حد وسطش رو میزان میانه حساب کنن، طبیعت حساب کنن، بعد دیگه بسنجن. خب وقتی سنجیدن مرتبه منقصدار نسبت به مزیتدار، مرتبه مزیتدار نسبت به من قصد دار، خب قهرن اشکالات صاحب فصول پذیرفتنی نیست. خب حالا این حرفیست که ایشون آقا در اینجا میزنه، بیشتر از اینم ما الان نمیخوایم با کفایه بحث کنیم، چون جای بحث دارد. و یادتون باشه من از فکر کنم اگر اشتباه نکنم تو همین بحث بود عرض کردم که این جور مباحث را باید رفع دید ذهنیت و عقلا، عقلایی که قانون دارن، عقلایی که قانون شناسن، از اون طرف و عرفی که مخاطب این ادله بوده. صلات در حمام بالاخره یه مخاطبی داشته، ولی صوم و عاشورا مکروه است مخاطبی داشته. اون ذهنیت ها رو باید واکاوی کنن، بازکاوی کنن، ببینن ذهنیت ها چیه. البته ممکنه در نهایت به همین برسد، ممکنه در نهایت به این نرسد. حتی اگر نتیجه هم درست باشه، به اعتقاد ما راه درست است. من یادمه در گذشته چون ما این بحثا رو خیلی مفصل تو بحث خارج من معطلش هم شدم، اینطور که یادمه اگر دوستان اشتباه نکنم چون غفلت کردم نگاه کنم، آخرم به همین رسیدیم اقل و ثوابن، منتها از اون طریق، نه از این راههایی که برخی بزرگان از جمله آقای آخون پیموده. من یه سوال از شما میکنم دوستان که بهترم تو ذهن جا بگیره. اگر کسی از شما بپرسد که طبق این مبنای که ایشون پیش اومد طبیعتی درست میکنیم و کراهت مشیر به فرد منقصد داره، فقط کراهت هم نیست، اون برش هم بیارید، استحباب مشیر به فرد مزیت داره، نحی در اینجور موارد مولویست یا ارشادی؟ حالا همین رو بگیم، بگیم عبادت مکروه نه یعنی نکردنش بهتره، بلکه یعنی اقل و ثوابنه. خب معلومه طبق این مبنا نهی حمله بر چی داره میشه؟ ارشاد دیگه، چون حکایت از منقصد به معنای این که نکردنش بهتره نمی کنه، فقط داره راهنمایی میکنه نمازگزار را مثلا یا روزدار را که آقا این افرادی داره، افراد در یک رتبه نیستن، در مقایسه اینجوریه. ولی اگر یادتون باشه در قسم اول که یادش بخیر در سه هفته قبل محور بحث بود، ما هم تصور ارشادی کردیم هم تصور مولوی. اول مولوی شو درست کرد، آخر کار اگر اشتباه نکنم با یه نعمی من یمکن ارشاد تصور کرد. خب این تلاش ها رو ایشون میکنه که اگر کسی بپرسه فرق اینا چیه با هم بیتونیم جواب بدیم. خب میخواد اینا رو پیاده کنیم تا بریم سراغ قسم سوم. ولا یرد علی، رد نشود بر این سخن به لزومه. معمولا اینجور جاها دوستان ادبا اگر همچین عبارتی بیاد، ها ولا یرد علی بیاد، نائب فاعلش رو به لزوم میگیرن، رد نشود به لزوم. ولی طبق اون حرفی که ما در سلسبیل من آوردم، اینجور جاها نائب فاعل یا فاعل مصدر خود فعله و فعلم به معنای یقعو یا لایقعو هست که ریشه ادبی داره و ذهنیت عرب هم همینه، مثل سلم سلمتون، سلام از سلمتون یعنی وقع از سلمتون، لا یرد دو علی یعنی لا یقع و رد بر این سخن، رد بر این سخن وارد نشه. وقت بیان رد به اینه، با هم با یه بیانیه میشه به لزومه، اینا از صاحب اصوله. ایشون گفته آقا لازم میاد طبق این جواب اتصاف عبادتی که اقل و ثوابن از عبادت دیگه، مثلا صوم نسبت به صلات فرض کنید، باید بگیم اون اقل و ثوابن متصف به کراهت بشه. ولم یقل بهی جنون ولا انسون، هیچ وقت نمیان دوتا عبادت رو مقایسه کنن، اون کمترش میگن این مکروهه. همچنین لازم میاد متصف شود مالا مزیت فی ولا منقصه، مثل نماز در خانه، نه مزیت مسجدو داره نه منقصت حمام داره، متصف شود به استحباب، لانه اکثر و ثوابا مما فیه منقصه. بازم ولم یقل بهی جنون ولا انسو. ایشون میگه آقا این ایراد نشه لما عرفت من ان المراده. میگیم جناب فصول خدا به شما خیر بده، جد یک طبیعت باید در نظر بگیرید، همون طبیعتی که عبادتش مکروه شده تو همون هیته. لما عرفت من ان المراد من کونه اقل ثوابا انما هو بقیاسه. مراد از ضمیر کونه رو دوستان بزنید به یک فرد، مراد از این که یک فردی اقل و ثوابنه همانا در صورت مقایسه اش با همون طبیعت خودش. پس دیگه روزه و نمیدونم نماز، صله و رحم و صدقه اینا رو دارید کنار، نسبت به خودش اونم المشخصه یا المتشخصه بما لا یحدث و معه مزیتون لها ولا منقصتون منن مشخصا. شما میخواد کراهت پیدا کنید نسبت به طبیعت میانه، ما تعبیر میکردیم طبیعت میانه، همچنین کونهو چی؟ اکثر ثوابا. طبیعت میانه رو در نظر میگیریم، مزیت دارش میشه مستحب، منقصت دارش میشه مکروه. ضمناً یه تذکر دیگه، ولا یخفا ان النهی فی هذا القسم، همین قسم دوم دیگه، اونم با این توجیه، با این توجیه نمیدونم طبیعت و بعد فرد ادنا و فرد اعلا و اینها، لا یخفا نه در این قسم لا یصلح الا لله. توضیح دادم براتون دوست، چون در واقع کراهتش ارشاد به فرد، ارشاد یعنی راهنمایی دیگه، راهنما میکنه به فرد منقصت دار. البته تعبیر منقصت من میکنم خیلی نسبی دیگه، ولی که نسبت به طبیعت وسطش، و اون برم ارشاد به فرد کمال، و الا این که بخواد دیگه این عمل یک ذره منقصت و حضاظت داره بگید آقا نداره، حتی نسبت به ترکش نه دیگه. حالا یکی از اون جوابای گذشتمون بود که ترکش یه عنوان مصلحت داری پیدا کنه، ایشون ترکش هم عنوان مصلحت دار نداره که بگیم ترکش عنوان مصلحت دار، چون اگه اونطور باشه میشه مولوی درست کرد. نه، اونجا حاشیه خوبه آقای حکیم داره دوستان، ایشون میگه ارشاد به فرد ارجحه، چون هیچ مقصده ای در عمل نیست، هیچ مقصده ای نیست، نماز عبادته، یا حتی ترکشم مصلحتی که معارض مصلحت عمل باشه نیست. ترک نماز چه مصلحتی داره؟ حاشیهشون رو ببینید بد نیست. به هر حال نهی در این قسم لا یصلح، البته در این قسم، این قسم دوم من نوشتم و طبق این جواب، چون آخه یه جوابی هم یادتون باشه مثل قسم اول داشت، این تنها جوابش این نبود که نه، طبق اون جواب ها نه، فقط طبق همین جوابی که آخر کار دادیم، طبق این جواب لا یصلح الا للارشاد، به خلاف قسم اول که در اونجا مولویان تصور داشت حملش بر ارشادم به مکان من الامکان، جایگاهی در امکان داشت. و اما القسم الثالث، خب دقت کنید دوستان، یادتون باشه قسم ثالث از عبادات مکروه اینی بود که خب یه عبادتی بود ولی کراهت نخورده بود به خود عنوان عبادت، یعنی قانونگذار نفرموده بود نماز مکروهه، روزه مکروهه، بلکه این عبادت ما مجامع شده بود یا ملازم شده بود. مجامع اونجایی میگن که متحد باشه، ملازم اونجایی میگن که با هم باشن. ملازم شده بود آقا با یه عنوانی که اون عنوان مکروه بود، اون عنوان مکروه بود، مثل که آقا قانونگذار بفرماد که نماز بخوانید، حالا امر واجب یا امر مستحب، از اون برم بگه در موضع تهمت نباشید. بله، در موضع تهمت نباشید. حالا منظور از این تهمت یعنی جایی که نجسه احتمال نجاسته نباشید، یا منظور از این جایی که به هر حال موضع تهمت سوء ظن بدگمانی نباشید. خب بعدم یه آقایی بره و یه جایی که موضع بدگمانیه وایسه نماز، در یه محل نجس کلیسا نمیدونم کجایی که خمر و شراب ریخته وایسه نماز، یا در یه خانه‌ای که مثلا مربوط به یک خرابکاری هست. بودن آقا در طول تاریخ گاهی برخی عرفا برای اینکه مرید پیدا نکنن این کار رو میکردن، مثلا تو خانه هاشون تو رفشون که دیده بشه، البته شیشه شراب هم نبود، شیشه خالی شراب میگذاشتن که مثلا طرف که میاد بگه آقا شراب میخوره، عرق میخوره، یه الکلیسته، چطور ما به این مورد بشیم و ارادت ببزیم. از این نادانها طول تاریخ اسلام داشته همیشه گرفتارش بوده. و هر حال حالا اینم میره اونجا خانه ام جمیلی پیدا میکنه و اونجا وای میسه نما. حالا رومتش حالا هرچی معنا بکنیم. حالا اینجا دوستان یادتون باشه، حرف تکراری ماست، قبلا هم اشاره کردیم، مثلا با این تفصیل که اگر بگیم مثلا این بودن عین نمازه، چون یک تفسیر اینه که نماز فقط از کار نیست، اکوانم جزء نمازه، اکوان و از کار نمازه، خب این میشه متحد با اون عنوان نهی، عنوان منهی. اگر بگیم نه، از کار نمازه و افعال نمازه، اکوان نماز نیست، اصلا بودن تو مکان جزء نماز نیست، عنصر زمان نیست، پا رو زمین باشه جزء نماز نیست، منتها حالا انسان ناچار پاشو رو زمین بذاره، خب اینا میشه ملازم نماز ولی جزء نماز نیست، از نماز هم جدا نیست، این نماز با این خاصیت همراه شده جدا ناپذیر هم هست، البته ممکنه بره یه نماز جای دیگه بخونه که این ملازم را نداره، ولی این نماز این ملازم رو داره. نماز در موضع تهمت میشه ملازمه با این عنوان منهی. خب میدونید دوستان، ببینید کاملا با قسم یک و دو فرق داره. قسم یک و دو همون عنوان عبادت تعلق النحیو، تعبیرشون چی بود؟ ما تعلق النحیو به ذاته، به نفسه، به عنوانه، اما اینجا تعلق النحی به عنوانه که حالا مجامعه نماز شده یا ملازم شده. این قسم سوم. ایشون دوستان در این قسم میفرماید که خب یک راه اینه که ما اصلا بگیم اینجا ما عبادت مکروه نداریم، یعنی صورت مسئله رو چکار کنیم؟ پاکش کنیم، بگیم اگرم علما میگن مثلا این عبادت مکروه، مجازن میگم بالعرض و المجاز، باید بگن کون در موضع تهمت مکروه ولو در نماز، اومدن گفتن چی؟ نماز در موضع تهمت مکروهه. خب حرف جا افتاده ایست، میدونید اگه واقعا طبق فرضمون بیم جلو این حرف کاملا بجاست. اینجور تسامحات هم که ماها روزمره الا ماشاءالله تو نوشته هامون گفته هامون داریم، معمولا هم به خاطر وضوحش واگذار میکنیم، حتی خیلی هم مثلا رو تسامحاتی که عادت کردن اینطور بگیم آقا واقعا اینجا ما مکروه نداریم. اون آقایی که میگه اجتماع امر و نهیه، امر و نهی مثلا اینجا اجتماع نکرده، چون دو حقیقت، دو چیزه، دو واقعیت، یکی مکروه، یکی مثلا واجبه، یکی مستحبه. پس اصلا حالا کار به امر و نهی اجتماع کردن نکن، اما می‌خواستیم عبادت مکروه رو تحلیل کنیم. اینجا واقعا چیزی به نام عبادت مکروه ما نداریم، اون چی که داریم نماز، عبادتمون این خاصیت خودش داره، یا وجوب یا استحباب. اون چه هم داریم مکروه، کون فی موضع تهمه، خب این یک جواب که قهرن اصلا باب مجاز میشه، چیزی گفتن در این صورت عبارت مکروه نیست، ولی ممکنه که از این جواب صرف نظر کنیم، از باب به اصطلاح مجاز استفاده نکنیم، ولی شبیه همون بحث قسم دوم ها بیایم نهی در اینجا رو حمل بر ارشاد کنیم، شبیه همون قسم دوم اینجا پیاده کنیم، بگیم آقا اگر قانونگذار فرموده است نماز در موضع تهمت مکروهه، اگه خود قانونگذارم گاهی همین تسامح رو ممکنه بکنه، بگه نماز در موضع تهمت مکروهه، و واقعا میدونیم نماز مکروه نیست، کون مکروهه، لذا کسی مشغول نمازم نباشد این کراهت هست، بله؟ اگر اینطور بگیم، بگیم این نهی نهی مولوی نیست به من مثل سایر کراهت ها، این نهی ارشاد است به این که نماز گذار تو می توانی فردی را پیدا کنی که حضاضت بودن در مکان مکروه نداشته باشه، در واقع مشیر و مرشد به فردی است که حالا یا طبیعت میانه یا حتی طبیعت اعلاست، اکثر و ثوابانه، اگر حمله بر ارشاد بشه باز مشکلی پیدا نشد، یعنی این تو نشد که یک نهی مولوی کراهی داشته باشیم، به قول آقایون کراهتی، یک نهی مولوی کراهی داشته باشیم، یک امر عبادی وجوبی یا استحبابی، دو تا نهی و امر مولوی جمع نشد. البته ما عرض کردم ببینید ما افتادیم تو توجیه عبارات مکروه، این نکته رو دقت نکنید دوستان نمیتونیم آماده بشیم برای بحثی که الان میخوام وارد بشیم، چون ایشون یه دفعه میگه هازا علی القول به جواز اجتماع، این مثالی که الان میخوام وارد بشیم هازا علی القول چی؟ به جواز اجتماع. خب اولین اشکالی که به کفایه هست اینه که شما اصلا عبادات مکروه رو که بحثشو باز کردید برای چی بود؟ برای توجیه امتناع بود دیگه، درسته؟ و اصلا جوابایی که دارید میدید بنابر امتناع، وگرنه بنابر جواز اجتماع که اصلا نیاز به جواب نیست دیگه، تمام شد رفت دیگه، اون آقا دیدید چیکار گفت؟ عبادات مکروه تمام شد رفت دیگه. پس یه دفعه میگید هازا علی القول به جواز الاجتماع چی میشه؟ تو کفایت پیش مطالعه کرده باشید اینو داره، بله؟ این دوستان اصلا غافل نشین که اصلا بحث ما در واقع از اون دو سه روز درسی یا سه چهار روز درسی که افتاد تو عبادات مکروه میخواد استطراد دیگه، میخواد کلن عبادات مکروه هم بر مسلک جواز هم بر یادتون باشه ایشون یکی از جواباش این بود که مگه فقط ما باید جواب بدیم، مجوزین هم باید جواب بدن، بله؟ یک کسی جوازیه ولی یه جا بره بگه مردم این کار بکنیم بکنید این عمل مکروه، میگن آقا مستحب یا مکروهه، عبادت یا مکروهه، لذا ایشون یادتون باشه میگفت که برای توجیه عبادات مکروه ما فقط در خنس نیستیم، مجوزین هم در خنسن، اونام باید توجیه کنن. اینه که دوستان ایشون میگه هازا علی القول به جواز اجتماع، اگر قائل به جواز اجتماع بشیم این جواب هست، اما بنابر امتناع چی؟ بعد وارد میشه، چون دوستان این مقدار عبارت ما درگیر هستیم، خود هازا رو باید روشنش کنیم به کجا برمیگرده، من ترجیح میدم این حقش خطم باز پیاده کنیم، فرصت کردیم دوباره وارد بحث میشیم. اما من بله اون افتر وسط بحث بود، وگرنه ابتدای عبادات مکروه از کجا شروع شد؟ بنابر امتناع. من مخالف حرف شما نیستم ولی میخوام عرض کنم اگر کسی آغاز بحث در نظر بگیره میگه این یعنی چه، ولی اواسط بحث که آمد درسته، ظاهرا اختلافی نداریم ما با شما. و اما القسم الثالث فیمکن، دو تا جواب میشه داد، این اولیشه، فیمکن ان یکون نحی فیه عن العبادت المتحده مع ذاک العنوان اول ملازمت له بالعرض والمجاز فکان المهی و ان بهی حقیقتا ذاک العنوان. این جواب بگیم آقا نهی در اون صورت عبادته، عبادتی که متحد شده با اون عنوان مکروه، حالا یا متحد شده یا ملازمه با اوست، با کون فی موضع تهمه. منتها نهی از عبادت بالعرض والمجاز، وگرنه منهیون ان بهی، ضمیر بهی رو به چی بزنیم؟ منهیون انه به نهی، نبودم نبودیم بهی، منهیون انه به نهی حقیقتا اون عنوانه. اگرم در روایت یا در متون فقهی احیانا گفتن نماز در موضع تهمت مکروه مجازه، و این دوستان عملا افتادن صورت مسئله رو دیگه پاک میکنه و میگه ما دیگه عبادت مکروه به عنوان وصف حقیقی نداریم. و یمکن ان یکون، جواب دوم، مع الحقیقه، یا بعض نسخه هست عل الحقیقه. ببینید همینجا فرق این جواب با قبلی معلوم میشه، اینجا دیگه بحث مجاز نیست، بحث چیه؟ بحث حقیقی است، منتها ارشادی. قبلی مجاز بود ولی مولوی، ایشون حقیقته ولی ارشادی. و یمکن ان یکون علی الحقیقه بوده باشد نهی حقیقتا ارشادن الی غیرها من سایر الافراد، همون شبیه اون جواب قسم ثانی. اینجا بگیم نهی ارشاد است به غیر این عبادت، یعنی غیر این فرد در واقع، از سایر افراد. کدام افراد؟ افرادی که لا یکون متحد با این عنوان خراب کون فی موضع تهمه یا ملازمه با او. از المفروض از تمکن من استیفاء مزیت العباده بلا ابتلاء به حضاظت چی؟ ذالک العنوان افضل. حتی دوستان این اگه بخوام اینجور درستش کنیم مثل قسم دوم، باید جایی فرض کنیم که بدل داشته باشه تا بگیم ارشاد به فرد منقطع داره. خب حالا اینجا یه نفس بکشید، یه نقطه بگذارید. میگه هازا علل قول به جواز الاجتماع، و اما علل امتناع دو سه صورت داره که باید حالا در ادامه درستش بکنیم. این جواب بنابر جواز اجتماع خوب جوابیه. اولا دوستان این هازا به یمکن دوم میخوره، به اون یمکن اول میخوره، به هر دو میخوره. هازا علی القول به جواز الاجتماع، هازا حمل بر مجاز، بالعرض و المجاز، یا حمل بر ارشاد بنابر قول به جواز اجتماع. دوستان همینطور که برف محشین دقیق دارند، این هازا رو بزنید به اون یمکن اول، البته میخوره به قسم ثالث، به قسم ثانی و اول قطعا کار به اونا نداره، به قسم ثالث. تو قسم ثالث هم همون اولی، ببینید آخر اولی بود که دو تا مولوی جمع میکرد، بله، یک خورده بود به نماز، یکی خورده بود به اون عنوان کون فی موضع تهمه، بله. و میدونی که طبق مبنای جواز، هیچ جواز و هیچ وحشت ندارن، میگن ممکنه یک عنوان واجب بشه، یک عنوان مستحب بشه، عنوان ملازم تا عنوان متحدش اگه عنوانش فرق بکنه منهی بشه. اینجا ما نماز رو داریم عنوان مستحب، عنوان واجب، کون فی موضع تهمه رو داریم عنوان مکروه. میگه آقا اینا متحد میشه در خارج، میگه هر چی میخواد بشه، جوازی دیگه. مجوز میگه من فقط دنبال تعدد عنوانم، نه تعدد معنون. بذار یادداشت کنید، هازا که هم کنیم نهی را به حال خودش بذاریم در واقع، یعنی مولوی حسابش بکنیم. چون دوستان این که من هازا را به یمکن دوم نمیزنم، چون در یمکن دوم عملا ما نهی را چیکار میکردیم؟ از مولویت خارج میکردیم. لذا امتنایی هم میتونه این حرف رو بزنه، از مولویت خارج بکنه. نه، رو فرضی که از مولویت حفظ بشه و اون یمکن اوله، اینی که برخی بزرگان میگن به یمکن اول میخوره درست هم هست. بنابر جواز اجتماع آقا این جواب اول شما میتونید بدید. و اما بنابر امتنا چی؟ حالا یه لحظه از خارج دقت کنید. ببینید آقای آخون، چون آقای آخون میگه که بنابر امتنا مثل خود ما، اگر فرض کنیم اون عنوان با عبادت ما ملازم باشه اشکال نداره، چون امتنائی ها این مقدار اجتماع امر و نهی رو قبول میکنن که یک ملازم مثلا مستحب باشه، یک ملازم واجب باشه، حرام باشه، مکروه باشه. اگر ملازم باشه، اونی که مشکل دارن امتنائی ها رو کدام عنوان هست؟ متحد. یعنی یک عمل هم حقیقتا مصداق مثلا عبادت مستحب و واجب باشه، هم مصداق حرام و مکروه باشه. خب اگر اینطور باشه باید توجیهش کنیم. البته اینجا فرضم کردیم جانب امر مقدم شده. چرا جانب امر مقدم شده؟ چون عبادیتش تمام شده دیگه، بله، و امر وجود داره، صحت هست، عبادت هست. اگر اینطور باشه ایشون میگه در اینجا باید دقیقاً برش گردونیم به همون مثل قسم دوم، یعنی بیان بگیم که امر خورده به عبادت، نهی یا ارشاد بگیریم به همون اقل افراد که چون مشخصاتی داره، یعنی غیر از این راهی نداریم دیگه، طبیعت وسط درست کنیم، بعد یک طبیعت مزیت دار و یک طبیعت چی؟ منقصد دار. عبارت نگاه کنید. و اما علل امتناع فکذالک، یعنی اونم همین جواب رو میتونیم بدیم، مولویت رو حفظ کنیم و دو تا عنوان درست کنیم، در صورت ملازمت. و اما در صورت اتحاد، صورت مجامع معه یعنی متحدن، و ترجیح جانب عام کما هو المفروض حیث انه صحت العباده، مفروض صحت عبادت دیگه، فیکون حال و نهی در این قسم، حال نهی در قسم ثانی، فیحمل علی ما حمل علی در قسم دوم، قسم سوم ملحق به قسم دوم میشه، طابقا النعل بالنعل حیث انه بدقه یرجع الی، اصلا به همون قسم دوم برمیگرده، یعنی راه دیگه نداریم. از علل امتناع لیس الاتحاد مع الان الاخر الا من مشخصاته و مخصصاتی و مشخصاتی که تختلف طبیعت مأمورون بها در مزیت زیادتن و نقیصه به حسب اختلافش در ملائمت و مناسبت با غرض مولا. ولی آیا دوستان این مقدار موفقه؟ مشکلی که دوستان حداقل فکر کنید تا فردا، در صورت ملازمت خوب دقت کنید، در صورت ملازمت امتناعی ها میدونید اجتماع امر و نهی رو هم در فرض اتحاد محال میدونن، هم در فرض ملازمت. چطور شما میگید بنابر امتناع مشکلی نیست؟ در صورت ملازمت و مشکل فقط در صورت اتحاده. اگر امتناعی ها فقط در این فرد قائل به امتناع بودن، بله. امتناعی ها میگن دو عمل اگر اصلا خود مبنای آقای آخون دو سه مرتبه تو کفایه تقسیم میکنه، میگه دو تا ملازم نمیتونن دو تا حکم، میشه یکیش حکم داشته باشه یکی نداشته باشه، ولی نمیتونه دو حکم مخالف داشته باشه. خب این مثل بخشی از محاشم خودشون راحت هم مرحوم مشکینی میگه و فیه اشکال داره. از این گذشته دوستان اگر دقت کردید ما جان کندیم که هازا علل قول به جواز اجتماع رو ناظر به جواب چندم بگیریم، اول بگیریم. در جواب اول مولویت حفظ میشد، صحبت از حمله بر ارشاد نبود. اگر شما در ادامه همین فرد میخواد بگید که بنابر امتناع چی میکنید، باید دیگه سراغ ارشاد نرید، در حالی که اگر بخواد بگه قسم ثالث مثل قسم دومه حمله بر ارشاد میشه، معلومه که شما از مولویت دست برداشتید. خب اینم بازی مشکلی. از اون طرف هم اگر هازا رو بزنیم هم به ارشاد و هم به مولویت، ما اصلا بنابر جواز اجتماع نیاز به حمله بر ارشاد نداریم. چیزی که نیاز نداریم چرا بریم سراغش اصلا؟ خلاصه یه شلوغی های اینجوری هست علل حساب، روش تعامل کنید دوستان. تو کلاس راهنما هم بحث میشه روی این نکات بحث بکنید، ببینیم به چه نتیجه ای میرسید. و صلی الله علی محمد. خواهد تاهید.